بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در مجموعه ای از روایاتی بود که ترغیب به المحبت و فی الله و البغض و فی الله کرده بود. باب 15 از ابواب امر و نهی از کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل همین عنوان را دارد، وجوب الحب فی الله و البغض فی الله. روایت اول و دوم این باب را ملاحظه کردید که این تعبیر درش آمده بود و البته هیچ کدام مفید وجوب نبود. البته روایت اول و دوم در کافی و محاسن برقی آمده بود و خصوص روایت دوم در ثواب الاعمال مرحوم صدوق هم آمده که اونجا هم سندی داره که سند خیلی خوبی است. روایت سوم اینطور هست که و بالاسناد عن ابن محبوب به همین سندی که در کافی بود، این روایت هم باز از کافیه، عن ابن محبوب، تا اینجا خب سندی است که معتبره، عن محمد ابن نعمان الاحول عن سلام ابن المستنیر عن ابی جعفر علیه السلام. اون در روایت از امام صادق بود، این از امام باقر. که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر یک نسخه امام باقر از رسول خدا نقل میکنه، در نسخه دیگر این نیست و مستقیم به خود امام باقر نسبت داده شده. این تعبیر اینه که ود المؤمنه در بعضی نسخه ها اضافه داره للمؤمن، ود المؤمنه للمؤمنه فی الله من اعظم شعب الایمان. این که مؤمنی را برای خدا دوست بداره، او را دوست می‌داره برای خدا، این من اعظم شعب الایمانه، از بالاترین شعبه‌های ایمان به شمار میاد. بعد فرمود الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. این روایتی است که از کافی و همینطور محاسن برقی و اون سندی که تا ابن محبوب ذکر شد نقل شده. بعد از ابن محبوب هم محمد ابن نعمان احول باز ان حفظن عرض میکنم ظاهرا معتبر باشه، اما اون سلام ابن مستنیر احتمالا توثیقی نداشته باشه، احتمالا، مطمئن نیستم، این رو دیگه مراجعه نکردم. این روایت سومه که ملاحظه میکنید باز از کافی نقل شده و از لحاظ مضمون و محتوا و دلالت هم نکته اول اینه که این روایت هم باز افاده وجوب نمی کنه فی حد نفسه. چرا؟ برای اینکه داره که من اعظم شعب الایمان، این در صدر روایت آمده، من اعظم شعب الایمان، که من اعظم شعب الایمان در مواردی به کار رفته که غیر واجبه، ضمن این که خودش هم تاب حمله بر رجحان و استحباب هم داره. اعظم شعب ایمان یعنی اون درجات راقیه و عالیه را احتمالاً بخواد بگه. کاربردهای دیگری هم داره که با همین سازگاره. علاوه من احب فی الله که فقره دوم باشه، اونجام داره فهو من اصفیاء الله، از برگزیدگان خداست، اونم نمیتواند افاده وجود بکنه. پس دو تعبیری که اینجا آمده، من اعظم شعب الایمان و من اصفیاء الله، هیچ کدام نمیتواند افاده الزام بکنه، حمله بر همون رجحان میشه.
در کل بنامون بردینه که بفهمیم حکم دوست داشتن امور افراد چیه.
بله.
حکم یعنی چی؟ یعنی که همون که برای رضای خدا دوست داشته باشه یه دوست نچیم شه، یعنی نم دنبال این نگاهیت، این دستی از نگاهیت نمیتونه بیاد این مطلب رو ثابت کنه که شما امور افراد دوست داشته باشه یه دوست نداشته باشه، چون این باید مال پس از اینه که به این نتیجه رسیدیم یا به این نتیجه نرسیدیم. عموم افراد دوست داشته باشیم، حالا بعد از که بوق رسیدیم، اگر رسیدیم که همه رو دوست داشته باشیم، میگه خب این هم که همه رو دوست داری به خاطر رضای خداست دیگه، به خاطر خدا.
خب حالا اینا رو بحث میکنیم، حالا فقط شما نفرمایید عموم اینا، فعلا اینا ما به عنوان دلیل ادله خاصه داریم میاریم، دلیل طایفه دوم میاریم که میخوایم بگیم، یعنی ممکنه به اینا استدلال بشه برای اینکه نمیشه کافر رو دوست داشت، چون این دوست داشتن کافر فلاح نیست، این برای غیر خدا هست. حالا میتونیم اینا میتونیم حالا بحث میکنیم. این اینم روایت دوم اون سلام ابن مستنیر شما مراجعه کردی؟ مجهوله بعد همینجور بزنم، حالا با همه بیحافظگی گاهی هم چیزایی درست یادم مونده. چهار، روایت چهارم هم حالا دیگه بعضی نمونه ها بخونیم. در روایت چهارم اینطور آمده: عن الحسین ابن محمد عن معلم ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول ان المتحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور قد اضاء نور نور وجوههم و نور اجسادهم و نور و منابرهم علا کل شی حتی یعرفو به فیقال هاولا المتحابون فی الله. این روایت هم باز از کافی نقش شده، در محاسن هم آمده و فکر میکنم بله در ثواب الاعمال مرحوم صدوق هم آمده که جزء همین روایات این باب به شمار میاد. این روایت از لحاظ سند، سند که در کافی آمده اشکال داره، لااقل به خاطر اون علی ابن ابی حمزه بطائنی است که از سران واقفیه بود. علی ابن ابی حمزه بطائنی در آغاز از اصحاب نزدیک امام کاظم سلام الله علیه بود، ولی بعد از شهادت امام کاظم جزء رؤوس و سران واقفیه شد که اون انحراف بزرگ را در شیعه ایجاد کردند. از این جهت حسن عاقبت نداشت، گرچه در دوره ممتدی فرد معتبری بود، اما در ادامه شخص منحرفی شد و مورد لعن قرار گرفت از سوی امام رضا و از سران واقفه به شمار میاد. البته در باب روایات او گفتیم اگر جایی احراز بشه که روایت او قبل از حال انحرافش هست، در حال وثوقش بوده، اون قابل قبوله، منتها غالبا این احراز دشواره که این روایتو وقتی که اون آقا ازش نقل کرده مال قبل از وقفش بوده یا بعد از وقفش بوده، از این جهت یه تردیدی باقی میمونه، یه مقدار دشواره که بشه اعتماد کرد. و حالا اون معلی بن محمد هم در اینجا یه تردیدی دارم، از این جهت این سند کافی معتبر نیست. سند برقی هم در محاسن همین سنده که اشکال مشترک داره و یک سند دیگری در محاسن داره که اونم مرسله، اما اون سندی که در ثواب الاعمال مرحوم صدوق آمدن ابی ان سعد ان احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابی الحسن علیه السلام. اون حالا سند معتبریه که همین مضمون رو از امام کاظم نقل کرده، اون شاید معتبر باشه. حالا اون چی که در اینجا آمده تعبیرش اون تعبیر سابق نیست بلکه تفاوتی داره. این تعبیر هم در روایات دیگه هم آمده، المتحابون فی الله، کسانی که یکدیگر را دوست می‌دارند برای خدا، محبت فی ما بین اونها برای خداست. اینا یوم القیامه علی منابر من نور. این روایت هم بنابراین بعضی از این مضمون در دو سه سند آمده که بعضی معتبر نیست، حالا ممکنه یکیش معتبر باشه منتها از امام دیگری نقل شده. این از لحاظ سند. از لحاظ مدلولم این باز افاده وجوب نمیکنه، برای اینکه میگه اینها علی منابر من نور و مقامات ویژه‌ای برای اینها در قیامت ذکر میکنه و این مقامات بالا و ویژه در قیامت همیشه ملازم نیست با کار لازم و واجب، بلکه شاید یک کمی ظهور داشته باشه در کارها و اقدامات مثلا رجحانی و استحبابی. روایت پنجم همین مضمون المتحابون فی الله که به این تعبیر هست، باز از کافیه و محاسن اینا تعالی همش هم کافی بود هم محاسن بود. عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن ابی عبدالله، عن محمد ابن علی، عن عمر ابن جبله، عن ابی الجارود، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتحابون فی الله یوم القیامه علی ارض زبرجدت خضرا فی ذل عرش علی یمینه، تا آخر که مقام ویژه‌ای را برای اینها در روز قیامت ذکر میکنه، تا میرسه که یغبتهم به منزلتهم کل ملک مقرب، ملائکه و کل نبی مرسل. این هم روایت پنجمه. این روایت هم همون تعبیر متحابون داره مثل روایت قبله. تا اینجا بنابراین سه تعبیر داشتیم، الحب لله و البغض لله، تعبیر دیگه الحب فی الله و البغض فی الله، تعبیر دیگر هم المتحابون فی الله داشتیم. این هم روایته. این روایت هم بزن سند اشکال داره که اون عمر ابن جبله اعتبارش نیست. روایت ششم، بله بله، حالا این یک تأملی راجع به این امر داشته باشیم، خوبه که بگیم اینو دیگه، حالا گفتیم ازش بگذریم. ولی نکته ببینید، اون چه که در اون دو تا روایات قبل بود، الحب لله و البغض فی الله، یک سویه بود، این که من کسی را به خاطر خدا دوستش دارم یا به خاطر خدا از کسی نفرت دارم و مبغوزمه، این روشن بود که فعل یک طرفه بود. اما اون مضمون دیگری که در روایات متعدد آمده، متحابون فی الله، این که یک دیگر را برای خدا دوست بدارن، یعنی محبت طرفینی را میگه، اخوت و مؤاخات و محبت فی ما بین که از دو طرف ظهور و بروز پیدا میکنه میفرماید. این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیرش این است که این روحش همون محبت یک طرفه است، این که دو طرف گفته این ویژگی خاصی درش نیست، برای اینکه فعل دیگری به من چه ربطی داره، با این قرینه که فعل دیگری با من چه ربط داره، متحابون فی الله یعنی همون من یحب شخصا آخر لله و فی الله، این در این مقام و جایگاه قرار داره. و این روایات بنابراین همون مضمون قبل رو داره، المتهابون فی الله، با توجه به این یکی از این دو نکته ای که میگم همون مضمون قبله، که یک نکتهش و یک وجهش اینه که متهابون یعنی همین حب فیما بین طرفینی، منتها قرینه ای ما داریم که اون قرینه میگه یعنی همین حب این طرف نسبت به او فلا، این موجب میشه که این مقامات رو پیدا بکنه. پس این همون معنای و مضمون قبلی رو داره میگه، منتها با یه بیان دیگری. یا وجه دیگری که برای همین تفسیر اول میشه ذکر کرد اینه که اصلا بگیم متهابون در اینجا که از باب تفاعل هست، اون معنای مشارکت رو نمیگه، اصلا معنای دیگه ای بگیم این متهابون داره. متهابون در واقع یعنی میگه کسانی که دیگران را برای خدا دوست میدارن، و اصلا در مفهوم این باب تفاعل اینجا اون تشارک نیست، مثلا مبالغه است و امثال اینها. بنابراین تفسیر اول اینه که این متهابون فی الله یعنی همون الحب فی الله، المحب فی الله. حالا یا به خاطر این که متهاب در اینجا مفهوم تشارک رو نداره، یه مفهوم مثلا تأکیدی مبالغه امثال اینها داره که حالا اینا متخصصین فن بود بگن، یا به خاطر اینکه نه اون معنای مشارکت هم اینجا به لحاظ لفظی داره، اما به خاطر اون قرائنی که ما از لحاظ لبی و عقلی داریم باید اون را حمل بکنیم بر اینکه این مقام مال همون هر فردی است، از حیث اینکه حب فی الله داره، نه از حیث اون تشارکی که نقشی نداره در کار او. این تفسیر اوله با یکی از این دو وجه از لحاظ ادبی، یعنی یا میگیم از لحاظ ادبی اصلا اینجا مشارکت درش مأخوذ نیست، یا اینی که نه لحاظ ادبی هم اگر مشارکت در این صیغه مأخوذ باشه، مفهوم با اون قرینه لبیه همانه، یعنی الحب فی الله. اما تفسیر دوم اینه که نه، اینجا میخواد بگه که همون متهابون مشارکت و اون مشارکت نقش در این مقامات خاصه داره، یعنی تبادل محبت ها، شکل گیری اون رشته های متقابل محبت که نوعی مؤاخات درست میکنه، شبکه علاقه ها و محبت های ایمانی را به وجود میاره، این موجب این رسیدن به این درجات میشه. و اشکالی هم نداره که در عذاب به این سادگی نمیشه بگیم کار دیگری عذاب این طرف را، عذاب برای این شخص به وجود بیاره یا افزایش بده، اون یه فرمول های خاصی میخواد، آخرش یه جوری باید به خودش برگرده. اما در ثواب مانعی نداره بگیم اگر شما به شکل مشارکت این امر را پیدا کردید، یه ثواب‌های خاصی به داده میشه. اینجا هم که همین ثواب‌های خاصه دیگه، ضمن اینکه حالا به نحوی اختیاری هم هست دیگه، طرفی پیدا میکنه که با او این علاقه متبادل پیدا بکنه. از این جهت تفسیر دوم رو میشود گفت، و بعیدم نیست این تفسیر دوم، چون ظاهر باب تفاعل مشارکت دیگه ظاهره،
لغت هم فقط مشارکت،
فقط مشارکت ذکر کرده. باب مفاعله است که معنی غیر مشارکت هم اون که خیلی زیاد اومده، ولی حالا باب تفاعل، حالا لااقل تو عربی های جدید که گاهی برای غیر مشارکت هم میاد، مثلا تساءله
عدی...
بله
تعاطل
امر میاد، حالا باید تو معانی. من خیلی از آرزوامه که یه زمانی بیام یه دور مثلا یه 3-4 ماه این معانی افعال رو قشنگ آدم یه بحث اجتهادی بکنه، خیلی در فقه و تفسیر و برداشت های چی مؤثره. خب
جالبه اون برداشت دوم به این کنسور مشارکت دخیل باشه که چیز میشه به این مثلا پیازه هاشو بیشتر کرد که این تحقق مشارکت در حب یه تلاش بیشتری از هر کدوم از این دو طرف میتلاش.
بله 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 بله، نه کاملا این درست عرض کردم، نوع به نوعی به اختیار طرف هم برمیگرده، اینجوری نیست که یه امر غیر اختیاری باشه، لااقل در موارد اینطوره، همیشه اینطور نیست ولی در موارد اینطوره، یعنی او یه قدمی برمیداره، تلاشی میکنه که جلب مودت میکنه و موجب تحابب میشه. از این جهت این تفسیر دوم هم بعید نیست، مخصوصا اگر باب تفاعل علل اصول معانی دیگری نداشته باشه، همین تفسیر دوم باید بگیم با این وجوهی گفتیم.
با این تفسیر دوم میگه کافر شامل نمیشه،
بله با این تفسیر دوم، حالا تو تفسیرهای اولا معلوم نیست که حالا اون بحث استدلال تمام بشه، ولی در این تفسیر دوم این فاصلهش از مبحث ما بیشتر میشه. المتحابون فی الله میگه این متحابون فی الله این مقامات رو دارن، حالا اگر تحابب فی الله نبود حالا مثلا اشکالی داره اون که درش نیست، حالا این نکته که ایشون هم گفتن دیگه، حالا اینو بعدم بحث میکنیم. این مضمون در اینجا اومده. روایت بعدی باز روایت معتبره داره که اونجام داره در باب تحاب و متحابون فی الله داره که داره اذهبوا الی الجنه بغیر حساب. خیلی عجیبه، مثلا مقاماتی که برای این تحابب فی الله آمده خیلی مقامات عجیبیه، روایاتش هم معتبره. اون تون روایت چهارم بود که علی منابر من نور در قیامت. در روایت پنجم این بود که وجوههم اشد و بیاضن و از و من الشمس طالعه و غبطه ملائکه و انبیا به اونها تعلق میگیره. در این روایت ششم که باز معتبره و ابو حمزه سمالی از امام سجاد نقل میکنه، اونجا داره که میگه در روز قیامت نادا منادن عین المتحابون فی الله فیقوم عنق من الناس، ادهی پا میشن و یقال لهم اذهبوا الی الجنه بغیر حساب، بی حساب برید به بهش، که اینجور چیز داره. و بعد ازشون سوال میکنن که علتش چیه، میگه که کنا نحب فی الله و نبغض فی الله. بله فی که این حالا بالاخره یا به معنای لامه یا اگرم لام نباشه نهایتا مقصودم اون غرضه، منتها یه تأکیدی درش اگر ظرف بگیریم. روایت پس این روایات تحاب به فلاح هم تحاب و به فلاح هم خودش یک جایگاه و منزلت بالایی داره. حالا اینا در متن وسایل اگر شما در خاورقی ها ببینید همین مضمون هم در المحبت و لله، هم المحبت و فلله، هم تحابب فلله، از کتب دیگر هم روایاتی معید داره که در مستدرک آمده، به همین اندازهی که در متن آمده در مستدرک بیشتر هم آمده. اونجا در متن الان 5-6 روایت خوندیم، در مستدرک با همین عناوین در 15 تا روایت در ذیل آمده. خب روایت هفتم داره که باز اون از کتاب شریف کافیست، انهم ان احمد ابن ان احمد ان علی ابن حسان ان من ذکره و ان داوود ابن فرقد. این سندش ارسال داره و اشکال داره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاث من علامات المؤمن علمه بالله و من یحب و من یبغض. این روایت که سند اون مواجهه با ضعفی است، به همین مسئله اشاره میکنه ولی با یک مضمون دیگر. میگه اینا از علائم مؤمنه که علم به خدا داشته باشه و علم به من یحب و من یبغض داشته باشه. این رفته تو مقدماتش هم داره ثواب براش ذکر میکنه، نه اینکه حبش برای خدا و بغضش برای خدا باشه، نه اصلا اینکه بداند که با چه کسانی باید رشته دوستی برقرار بکنه یا بغض بورزه. این از علائم مؤمنه. روایت هشتمم بله، حالا اونم داره، قد یکون حب فی الله و رسوله و حب فی الدنیا. میگه اون حبهای خدایی باقی میمونه و اون حبهای دنیایی ارزشی نداره، باقی نمیمونه. روایت نهم همون تعبیر من اوثق اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله درش وارد شده که در وصیت پیغمبر و امیرالمؤمنین که متن بلندی از وصایاست، یک جملش هم من اوثق اورال ایمانه. و تا اینجا ما دیدیم که وجوبی در اینها نبود. روایت دهم یه مقدار متفاوته. روایت دهم اینه که فی عیون الاخبار به اسانیده الاتیه عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، یک مکتوبی امام رضا در پاسخ به سوالات مأمون مرقوم فرمودن که مفصله. و یک جمله در اون مکتوب امام رضا اینه که و حب و اولیاء الله عز و جل واجبون و کذالک بغض و اعدائهم، در یک نسخه دیگر بغض و اعداء الله داره و البراءت منهم و من ائمتهم. این روایت دهمه که یک بار اضافه مضمونی داره. در از لحاظ سند به نظرم اون اسانیدی که برای این روایت آمده و به فضل من شازان میرسه گمانم اشکالی درش باقی میمونه، تمام نیست، اینجوری به ذهنم میاد، از فضل من شازانه و شاید در سند اشکال وجود داشته باشه، شاید. اما از لحاظ مدلول داره که حب اولیاء الله واجبون. خب تا اینجا همون نکته است که یه مقدار دلالت این در حکم بالاتره، داره حب اولیاء خدا واجبه. حالا این واجب آیا در لسان روایات و در اون عصر همین مفهوم فقهی امروز داشته یا نداشته محل سؤاله، ولی با همه این که سؤال وجود داره بعید نیست که بگیم که واجبون این مثلا افاده الزام میکنه. حالا مهم اون جمله بعده که و کذالک بغض و اعدائهم، در نسخه دل داره که بغض و اعداء الله، اونم واجبه که این بخش دومش بیشتر به بحث ما نزدیکه. البته اگر یعنی یک احتمال اینه که بگیم بغض و اعداء الله که باشه به بحث ما نزدیکتره، یعنی کافر. یک احتمال اینه که و اعدائهم که اعدای اولیاء الله باشه دیگه با بحث ما ربط نداره. اما احتمال شاید ارجح این باشه که این دوتا فرقی نمیکنه. بغض اعداء الله هم اگر باشه، بغض اولیاء الله هم اگر باشه، باز بغض اولیای الهی به خاطر اینکه اولیاء الله هستن، این در واقع بغض خدا برمیگرده و خدا اوسع میشه. بله اوسع میشه. و در هر صورت البته نکته ای که اینجا وجود داره اینه که عرض شود که اعداء الله یا اعداء اولیاء الله آمده، آیا می شود گفت مطلق کافر عدو لله یا عدو اولیاء الله هست؟ این شاید اینطور نباشه که مطلق باشه، بیشتر همون کافران خاص را میگیره. اینم در این روایت، روایت 11 همون بحث مقاماتیه که برای متعابین فلا ذکر شده. اونجا البته در روایت 11 المتباغضین فلا هم آمده و نسخه بدلش اینه که المبغضین فلا گفته شده، متباغض فلا مثلا شاید خیلی معقول نباشه. متباغضین فلا فقط فرضی که میشود براش پیدا کرد اینه که دو طرف برای خدا از همدیگه بدشون میاد، ولی در واقع آدم های خوبی هست که نمونش هم جایی در روایات هم داره. ولی خب اون نسخه دیگه ای داره، المبغضین فلا. مثلا روایت 13 باز داره، من احب لله و ابغض لله. روایت 14 داره، من اوثق اورل ایمان همون ان تحب لله و تبغض لله. روایت 15 باز مقامات ملائکه، مقامات متحابین فلا در قیامت ذکر میکنه. روایت 16 که شاید سندم معتبر باشه، فضیل ابن یسار میگه که از امام صادق سوال کردم عن الحب و البغض امن الایمان هو، حضرت فرمود و حل الایمان الا الحب و البغض، ایمان فقط حب و بغضه. و آیه حبب الیکم الایمان رو ذکر کرده که حالا اینم رو بعد دیگه صحبتی راجبش خواهیم داشت. روایات متعددی هم داریم که حل ایمان یا حل دین الا الحب. مثلا روایت 17 اینطوره، روایت 18 باز همون توبال المتحابین فلاح هست. روایت 19 من احب لله و ابغض عدوهو، باز از صحبت که ثوابی براش ذکر کرده. و اینطور روایاتی هم در ذیل این در چه آمده. باب 17 عنوانش اینه که باب وجوب و حب المؤمن و بغض الکافر. باب وجوب و حب المؤمن و بغض الکافر. باب 15 عنوانش الحب وجوب الحب فی الله و البغض فی الله بود، اما باب 17 دیگه نزدیک میشه بحث ما. عنوانی که صاحب وسائل داده وجوب و حب المؤمن و وجوب و بغض الکافر، این خیلی به بحث نزدیک تر شده. در اونجا عنوان باب اینه، عرض شود که حالا روایاتش رو با حالا یکی دو تاش رو بخونیم. روایت اول که معتبرم هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم و حبس بختری جمیعا عن ابی عبدالله، اونجا داره ان الرجل لیحبکم و ما یعرف لیحبکم و ما یعرف ما انتم علی. میگه کسی شما رو دوست میداره ولی حالا این مقامات و این چیزا رو نمیدونه، اون سلاله رسول خدا هستید اونو دوستتون میداره، این همون تشیع حبیه. فیدخله الله الجنه بحبکم، این حالا امام صادق به شیعه میگه، میگه کسانی شما شیعیان رو دوست میدارن و نمیدونه که شما شیعه هستید و مثلا چون ها، میگه خدا به همین محبت اونا رو به بهش میبره. خیلی عجیبه، مربوط به خود ائمه نیست، مربوط به شیعیانه. و ان الرجل لا یبغضکم و ما یعلم ما انتم علی فیدخله الله ببغضکم النار. یه بحثی که حالا این خود بحث داره که جای خودش داره. خیلی این این حالا ما الان اجازه بدید وارد نشیم، این حالا بحثای دیگه داره، خیلی با بحث ما هم البته ربط نداره. در روایت چهارم داره که بله اونجا داره توالی اولیاء الله و تبرا من اعداء الله. روایت بله روایت پنجم داره که کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له. تعبیر داره که کسی که لم یبغض علی الدین به خاطر دین بغض نداره، و مثلا اینا حالا به بحث ما نزدیک میشه. خب حالا این روایت هم دیگه بعضیش بحثایی داره که انشالله هفته آینده صلی الله علیه و آله.